محمد سرور وړاندې کوي.
مراد صاحب تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در حالی که گزارش ها از نزدیک شدن هر دو نامزد ریاست جمهوری به یک توافق نهایی خبر می دهند، ملل متحد از هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان خواستار شده تا با امضای این توافق میلیاردها دلار کمک به کشور خود را تضمین کنند. دوستان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های مجله خبری صبح امروز جمعه 28 سنبله و 19 سپتامبر داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی می گوید انتظار دارد توافق نهایی میان هر دو نامزد ریاست جمهوری امروز امضا شود. سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد می گوید این کشور در 3 سال آینده به کمک های سالانه بیش از 100 میلیون دلار برای حمایت از نیروهای افغان ادامه خواهد داد. و رئیس جمهور فرانسه می گوید نیروهای این کشور به زودی حملات هوایی بر ضد گروه دولت اسلامی را آغاز می کند. مشروع اخبار. تیم تحول و تداوم به رهبری اشرف غنی احمدزی میگوید انتظار دارد توافق نهایی میان هر دو نامزد ریاست جمهوری امروز امضا شود. طاهر زهیر سخنگوی این تیم به رادیو آزادی گفت اختلاف میان هر دو نامزد ریاست جمهوری به حد اقل رسیده و هر دو تیم خیلی به توافق نزدیک شدند.
ما برای این باور هستیم که دیگر اختلاف باقی نمانده است. به حد اقل اختلافات کاهش پیدا کرده و دیدگاه‌ها خیلی نزدیک شده است و نزدیک به توافق رسیدن هستیم. باور ما بر این است که در آستانه توافق کلی و امضای موافقتنامه قرار داریم.
پیش از این تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله هم گفته بود که دیدارهای هر دو نامزد با سفیران امریکا و بریتانیا، مقامهای سازمان ملل و صحبت تلفنی اخیر عبدالله عبدالله با وزیر خارجه امریکا خیلی مؤثر بوده است. از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان بیش از 3 ماه می‌گذرد و مردم انتظار دارند تا به زودی نتیجه انتخابات روشن شود. قرار است شمار از بزرگان، مقامات ارشد و رهبران سابق جهادی امروز با هر دو نامزد ریاست جمهوری دیدار کنند. بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، هدف از این دیدار رسیدن نامزدان به یک توافق نهایی است. سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد میگوید این کشور در 3 سال آینده به کمک های سالانه بیش از 100 میلیون دلار برای حمایت از نیروهای افغان ادامه خواهد داد. لایل گرانت در اجلاس شورای امنیت که هر 3 ماه یک بار درباره افغانستان برگزار می شود گفت نظامیان بریتانیایی همراه با متحدین بین المللی از طریق اکادمی نظامی افغانستان به آموزش نیروهای افغان هم ادامه خواهند داد. وی همچنین گفت که در حال حاضر 99% عملیات در افغانستان از سوی نیروهای افغان صورت می‌گیرد و فعالیت‌های آنها همه‌روزه مؤثرتر می‌شود. یک بزرگ قومی در ولایت جوزجان که قیام‌های مردمی را علیه طالبان رهبری می‌کرد، از سوی همین گروه کشته شده است. فقیر محمد جوزجانی، قماندان امنیه این ولایت می‌گوید که حاجی یوسف با تازگی قیام‌های مردمی را علیه طالبان در ولسوالی آقشه سازماندهی کرده بود و بعد از ظهر دیروز از سوی افراد این گروه کشته شد. یک تن به این ارتباط بازداشت شده است. ادامه خبرها. رئیس جمهور فرانسه میگوید نیروهای این کشور به زودی حملات هوایی بر ضد گروه دولت اسلامی را آغاز می کنند. فرانسوا اولاند دیروز در یک نشست خبری گفت این حملات در هماهنگی با نیروهای عراقی صورت می گیرد.
J'ai décidé de répondre à la demande des autorités irakiennes.
من تصمیم گرفتم که به درخواست مقامهای عراقی پاسخ بگویم و برای آنها کمک هوایی فراهم کنم. هدف ما از این اقدام نقش داشتن در صلح و امنیت عراق از طریق ضعیف ساختن تروریستان است. من همچنین میگویم که به صورت واضح نیاز به این کمک و حمایت هوایی را تایید میکنم. ما از آن فراتر نخواهیم رفت. هیچ گونه نیروی زمینی مستقر نخواهد شد و ما تنها در عراق دخیل خواهیم بود. در این میان قصر سفید و همچنین جان کری وزیر خارجه امریکا از این اعلان رئیس جمهور فرانسه استقبال کردند. حزب کارگران کردستان از جوانان جنوب شرق ترکیه که اکثرشان کرد نژاد هستند خواسته است تا در جنگ در برابر گروه دولت اسلامی در سوریه سهم بگیرند. PKK در یک اعلامیه گفته است جوانان باید به شهر عین العرب در نزدیکی سرحدات سوریه بروند و در مقاومت تاریخی و پر افتخار خود شرکت کنند. حزب کارگران کردستان برای استقلال کردهای ترکیه در سه دهه اخیر درگیر جنگ بوده است. قصر سفید کمک 53 میلیون دلاری تازه با اوکراین را دیروز اعلان کرد. 46 میلیون دلار این کمک با نیروهای امنیتی و محافظان سرحدی صورت می‌گیرد و 7 میلیون دیگر آن توسط مؤسسات بین‌المللی در امور بشری اوکراین اختصاص یافته است. در کمک‌های نظامی، وسایل نقلیه، رادارهای ضد هاون، البسه زرهی، کلاه‌های نظامی و عینک‌های شبین شاملند. و افراد مسلح ناشناس در شهر کراچی پاکستان یک استاد علوم اسلامی را کشتند. پلیس میگوید دو فرد مسلح موترسایکل سوار محمد شکیل اوج را که سوار یک موتر بود هدف قرار دادند. یک همکار آقای اوج میگوید که این استاد 45 ساله که رئیس پوهنزه مطالعات اسلامی در کراچی بود در این اواخر به خاطر هشدار یافت که گفته شده بود شیوه درس او خیلی آزاد بود. پس از کشته شدن این استاد، محصلان در داخل پوهنتون دست به مظاهره زدند و خواهان اقدام‌های جدی برای حفاظت و امنیت استادان شدند. پایان اخبار. ساعت 7:36 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. سازمان ملل متحد از هر دو نامزد ریاست جمهوری خواستار شده تا با رسیدن به یک توافق نهایی میلیاردها دلار کمک را به کشور خود تضمین کنند. دسته های انتخاباتی هر دو نامزد ریاست جمهوری میگویند پیشرفت های برای برداشتن اختلاف میان هر دو تیم خیلی امیدوار کننده است.
دیدگاه ها فوق العاده با هم دیگر نزدیک شده است. موارد اختلافی به حد اقل خود کاهش پیدا کرده است. ما امیدوار هستیم که شاهد امضای توافقنامه میان هر دو نامزد انتخابات در چوکات قانون اساسی باشیم.
طاهر زهیر سخنگوی تیم تحول و تداوم بود که مصاحبه مکمل با او را در برنامه خواهیم شنید. وزارت مالی افغانستان گزارش روزنامه واشنگتن پست را در خصوص مشکلات مالی و پرداخت معاشات کارمندان از سوی حکومت نادرست می‌خواند. گزارش‌های دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می‌کنیم و در پایان برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید.
اسم است دارای یوسفزی، کارمند وزارت سرحدات.
درباره انواع میخک بینی برای ما میشه معلومات بدین که چند نوع هست میخک؟ به چی نام‌ها یاد میشن؟
میخک یا چارگل یکی از رسم رواج‌های مردم افغانستان است.
شنوندگان عزیز، در مجله خبری صبح امروز من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. این برنامه به همکاری تکنیکی همکارم اکرام مسلم یار تقدیم می شود. سازمان ملل متحد از هر دو نامزد ریاست جمهوری خواسته تا با رسیدن به یک توافق نهایی میلیاردها دلار کمک به کشورشان را تضمین کنند. یان کومبیش نماینده این سازمان برای افغانستان و شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته که زمان خیلی کم باقی مانده و نامزدان باید در دو روز آینده تشکیل حکومت وحدت ملی درباره تشکیل حکومت وحدت ملی به توافق برسند. در این میان سفیر برتانیا در سازمان ملل متحد از تمامی افغانها خواسته تا برای منافع مردم افغانستان به صورت مشترک با هم کار کنند. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد هشدار داده کرد دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان تا یکی دو روز دیگر برای ایجاد حکومت وحدت ملی با توافق برسند و کشورشان را از خطر بحران نجات دهند. سازمان ملل متحد پس از وارد شدن اتهام‌ها در مورد تقلب انتخابات 24 جوزا در تفتیش تمامی آرا نقش مهم را ایفا کرد. انتظار می‌رود بر اساس همین تفتیش نتیجه انتخابات به زودی اعلان شود. به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، یانکوویچ نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان با شورای امنیت این سازمان گفته است اگر توافق پیش از تایید نتیجه انتخابات صورت نگیرد، محرک های تازه به میان می آید که به اعتمادی بیشتر دامن می زند و حتی خطر بنبست را هم به وجود می آورد. با گفته آقای کوبش، زمان کم باقی مانده که شاید یکی دو روز باشد. یان کوبش همچنان گفته است حکومت نو وحدت ملی در افغانستان میلیاردها دلار کمک را ضمانت خواهد کرد. وی تأکید کرد که جنجال‌های چند ماهه انتخابات به افزایش جنگ‌ها در افغانستان کمک کرده است. در این میان سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد در بحث سه ماهه شورای امنیت در مورد افغانستان گفت از تمامی افغان‌ها می‌خواهد تا برای منافع مردم افغانستان به صورت مشترک با هم کار کنند. لایل گرانت پس از ارائه گزارش یانکوویچ گفت گزارش نماینده سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که وضعیت افغانستان خوب نیست، بنابراین نیاز است که شورای امنیت پیام جدی به هر دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان بفرستد که اختلاف‌هایشان را حل کنند و برای تشکیل حکومت وحدت ملی با توافقنامه نهایی دست یابند.
در گزارش همکارم جاوید نعیمی شنیدید که سازمان ملل متحد از هر دو نامزد ریاست جمهوری خواسته تا با رسیدن به یک توافق نهایی میلیاردها دلار کمک به کشور خود را تضمین کنند. در این میان دسته های انتخاباتی هر دو نامزد ریاست جمهوری میگویند پیشرفت ها برای برداشتن اختلاف میان هر دو تیم خیلی امیدوار کننده است. تیم تحول و تداوم میگوید اختلاف های هر دو نامزد به حد اقل رسیده است. اصلاحات و همگرایی هم میگوید که دیدارهای اخیر دو نامزد در ریاست جمهوری با نرمش به همراه بوده است. طاهر زهیر سخنگوی تیم تحول و تداوم دیشب با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که هر دو تیم امروز جمعه به یک توافق نهایی دست یابند. جاوید نعیمی در همین مورد با آقای زهیر صحبت کرده و نخست از جریان و جزئیات دیدار اشرف غنی احمدزی و عبدالله در سفارت آمریکا پرسیده است.
هر دو نامزد ریاست جمهوری ملاقات مفصل و طولانی را در سفارت ایالات متحده آمریکا با حضور جناب سفیر و نماینده ملل متحد داشتند. در این ملاقات دیدگاه‌ها فوق‌العاده با هم دیگر نزدیک شده است، موارد اختلافی به حد اقل خود کاهش پیدا کرده است. ما امیدوار هستیم که شاهد امضای توافقنامه میان هر دو نامزد انتخابات در چوکات قانون اساسی باشد.
بله آقای زهیر، اختلاف ها روی ایجاد پست رئیس اجرایی هم به حد اقل رسیدن؟
کاملا. خب عبور و عدول از قانون اساسی یا به تعبیر دیگر نقض قانون اساسی به هیچ قیمتی و تحت هیچ شرایطی پذیرفتنی نبود و نیست. در صورتی که رئیس اجرائیه رئیس کابینه باشد، نقض آشکار قانون اساسی صورت میگیرد و این خلاف قانون اساسی و خلاف تعهد و فیصله های قبلی میان هر دو نامزد هست. لذا بر این نکته توافق شده است که نباید قانون اساسی نقض شود. همچنان انتخابات به عنوان
آقای اشرف غنی در صحبت با واشنگتن پست گفته که رئیس اجرائیه در رأس شورای وزیران قرار خواهد داشت. آیا در این مورد توافق شده؟
نه خیر، این که رئیس اجرائیه رئیس کابینه یا رئیس شورای وزیران باشد چون این چیزی توافق نشده است. اما رئیس اجرائیه میتواند مجالس کمیته های وزرا را یا نشست های شرعی وزرا را داشته باشد.
بله و پرسش آخر آقای زهیر، اختلافات جزئی را که شما از او نام بردین کدام هست؟
ما برای این باور هستیم که دیگر اختلاف باقی نمانده است. به حد اقل اختلافات کاهش پیدا کرده و دیدگاه‌ها خیلی نزدیک شده است و نزدیک به توافق رسیدن هستیم. باور ما بر این است که در آستانه توافق کلی و امضای موافقتنامه قرار داریم.
خب امی حداقل را که شما گفتید اگر 1% هم باشه، اما کدام است آقای زهیر؟
در کل سر همه موارد اختلافی توافق کلی وجود دارد، اما برخی از همین موارد نیاز به یک مقدار بحث و تبادل نظر مجدد دارد که ما امیدوار هستیم در کمترین فرصت ممکن این نقاط هم از میان برداشته شود و توافق دیدگاه و توافق نظر صورت بگیرد.
طاهر زهیر سخنگوی ستاد تحول و تداوم بر رهبری اشرف غنی احمدزی بود که درباره پیشرفت گفتگوهای تشکیل حکومت وحدت ملی صحبت کرد. ساعت 7:45 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. تیم تحول و تداوم بر رهبری اشرف غنی احمدزی میگوید انتظار دارد توافق نهایی میان هر دو نامزد ریاست جمهوری امروز جمعه امضا شود. قرار است شمار از بزرگان، مقامات ارشد و رهبران سابق جهادی امروز با هر دو نامزد ریاست جمهوری دیدار کنند. سفیر برتانیا در سازمان ملل متحد میگوید این کشور در 3 سال آینده با کمک‌های سالانه بیش از 100 میلیون دلار برای حمایت از نیروهای افغان ادامه خواهد داد. یک بزرگ قومی در ولایت جوزجان که قیام‌های مردمی را علیه طالبان رهبری می‌کرد از سوی همین گروه کشته شده است. رئیس جمهور فرانسه میگوید نیروهای این کشور به زودی حملات هوایی بر ضد گروه دولت اسلامی را آغاز می‌کنند. حزب کارگران کردستان از جوانان جنوب شرق ترکیه که اکثریتشان کرد نژاد هستند خواسته است که در جنگ در برابر گروه دولت اسلامی در سوریه سهم بگیرند. قصر سفید کمک 53 میلیون دلاری تازه با اوکراین را دیروز اعلان کرد. و افراد مسلح ناشناس در شهر کراچی پاکستان یک استاد علوم اسلامی را کشتند. دوستان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت مجله خبری بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم سید سمیع عباس برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد تهدیدها به ژورنالیستان در افغانستان که در بخش آن مینویسد مسلکی شدن بیشتر برای خبرنگاران افغان تهدید بیشتر ایجاد کرده است. به نوشته روزنامه، تعداد تلفات ژورنالیستان در افغانستان با کشته شدن خبرنگار پلوشه توخی در مزار شریف در سال جاری به 7 نفر رسید که این افزایش شاید با شبهه انتخاباتی رابطه داشته باشد، چون در انتخابات قبلی در سال 2009 هم 3 خبرنگار کشته شده بودند. روزنامه از قبل عبدالمجیب خلوتگر سخنگوی کمیته دفاع ژورنالیستان نوشته است که میگوید از سال 2001 به این سو 40 ژورنالیست در افغانستان کشته شدند که هیچ یک از این قضایا در سیستم قضایی افغانستان حل نشده است. به گفته خلوتگر، این عمل کسانی را که در عقب کشتارها قرار دارند جسورتر ساخته و آنها فکر میکنند هر کاری که دلشان خواسته باشد میتوانند علیه ژورنالیستان انجام بدهند. علاوه بر آن، روزنامه نیویورک تایمز از قبل آقای خلوتگر می نویسد که گفته است در ظرف چند سال اخیر ژورنالیستان افغانستان از نگاه مسلکی بسیار رشد کرده و مطالب جالب و تحقیقاتی را با درج حقایق در مورد مسائل افغانستان از جمله فساد اداری و جنگسالاران می نویسند که این عمل افراد زورمند را به خشم می آورد. علاوه بر آن، خروج قوای بین المللی از افغانستان هم کسانی را که به خاطر نشر حقیقت با ژورنالیستان عداوت پیدا کردند شجاع‌تر می سازد. خلاصه به نوشته نیویورک تایمز، سال جاری یک سال کشنده برای ژورنالیستان در افغانستان به شمار می رود. روزنامه هفینگتن پست چاپ امریکا هم در شماره اخیر خود موضوع قربانی ژورنالیستان در افغانستان را عنوان قرار داده، می نویسد که ژورنالیستان بیشتر در ولایات این کشور مورد حمله قرار می گیرند. روزنامه از قبل عضو کمیسیون حقوق بشر افغانستان سریا سپرنگ می نویسد که گفته است ژورنالیستان زن در افغانستان در یک فضای نسبتاً متشنج کار می کنند و در جای کار هم با فشارهای روانی و حتی آزار و اذیت جنسی روبرو می باشند. به نوشته هفینگتن پست، هرچند سوریه هنوز هم کشنده ترین کشور برای ژورنالیستان در جهان می باشد، اما کشته شدن خبرنگار پلوشه توخی در ولایت بلخ یک بار دیگر توجه را به خطری که ژورنالیستان افغان، مخصوصا ژورنالیستان زن در این کشور با آن روبرو هستند، جلب می کند.
you وزارت مالیه افغانستان گزارش روزنامه واشنگتن پوست را در خصوص مشکلات مالی و پرداخت در معاشات کارمندان از سوی حکومت نادرست خوانده و آن را رد کرد. سخنگوی این وزارت دیروز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی اطمینان داد که حکومت توان پرداخت معاشات کارمندان دولت را تا پایان سال 2014 میلادی به طور نرمال دارد. روزنامه واشنگتن پوست در شماره اخیر خود به نقل از یک مقام وزارت مالیه افغانستان از بحرانی بودن وضعیت مالی این کشور خبر داده بود. در این حال کارشناسان مسائل اقتصادی با توجه به نشر این گزارش می گویند که هرگاه به سرچشمه های عایداتی توجه می شد اکنون وضعیت مالی کشور بهتر می بود. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می دهد.
وزارت مالی افغانستان بارد گزارش واشنگتن پاست در قسمت مشکلات در بودجه حکومت افغانستان اطمینان می‌دهد که تا آخر سال جاری میلادی معاشات کارمندان دولتی به گونه عادی پرداخت می‌گردد. عبدالقادر جیلانی سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی مشکلات مالی در وزارت مالیه را تایید کرد، اما گفت این مشکل موقتی بوده و به زودی حل می‌گردد. سخنگوی وزارت مالیه گفت برای پرداخت معاشات کارمندان دولت از طریق بودجه عادی تلاش‌های زیاد صورت گرفته و این مشکل مانع پرداخت معاشات کارمندان دولت نخواهد شد.
اطمینان کامل گفته می‌تونیم که ما سرسجوی کردیم و در تصمیم خود موفق بودیم. تا آخر سال 2014 ما توان پرداخت معاشات داریم و تا امروز ما همه معاشات پرداختیم. سلسله مشکلات مالی که ما فعلاً با او مواجه هستیم مشکلات موقتی است، ان شاءالله حل خواهد شد. وراغوری که توسط واشنگتن پوست به نشر رسیده نادرست است، نواقص داره.
آقای جیلانی همچنان اطمینان داد که برای حل مشکلات مالی کشور مبلغ 537 میلیون دلار را از جامعه جهانی درخواست کردند و مطابق با تعهدات انجام شده این پول تا یک ماه دیگر در اختیار حکومت افغانستان قرار می گیرد. این در حالی است که به تازگی روزنامه واشنگتن پست مقاله ای را در مورد وضعیت مالی افغانستان از قول یک مقام وزارت مالیه نوشته و در آن از بحرانی بودن وضعیت مالی این کشور خبر داده است. واشنگتن پست از قول محمد آقا رئیس خزائن وزارت مالی افغانستان نوشته که گفته است حکومت افغانستان با کسر روزافزون بودجه مواجه بوده و حتی در ماه سپتامبر معاش 500 هزار مامور دولتی را با مشکل پرداخت کرده است. این روزنامه همچنان نوشته است که مشکلات مالی حکومت افغانستان به یک نقطه اساس و بحرانیش رسیده است. در این حال کارشناسان مسائل اقتصادی با توجه به گزارش واشنگتن پست حکومت را به عدم توجه به سرچشمه های عایداتی در کشور متهم می کنند. تاج محمد اکبر یکی از این کارشناسان:
اینجا باید یک تطابق میان عواید و مصارف به میان بیاید. با وجود که عواید کم شده مصارف تجملی وجود داشته، کسر بودجه باید از همین طریق از بین برده شود. با حکومت فعلی گفتن نمی توانیم که چه کند، زیرا که این حکومت عمر خود را هم خورده و اعتبار خود را هم از دست داده است. امید ما این است کسی که به اساس رأی مردم می آید یک حکومت داری خوب را به میان بیاورد که موضوع حسابدهی داشته باشد.
اما مسئولان وزارت مالی افغانستان یکی از عوامل عمده این مشکلات در بخش مالی و بودجه را طولانی شدن روند انتخابات ریاست جمهوری خوانده و می گویند به همین دلیل 25% عواید ملی کشور کاهش یافته است. آنان از پیشرفت‌ها و تجدید کمک‌های جامعه جهانی به حکومت افغانستان اطمینان داده و ابراز امیدواری می‌کنند که با عملی شدن این تعهدات مشکلات سال آینده در کشور نیز برطرف خواهد شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل‌ها.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. نشرات رادیو آشنا را از هفته شام تا هفته صبح دنبال کرده می توانید. ده ها باشنده ولایت مختلف افغانستان با راه اندازی تظاهرات در کابل از پاکستان خواستند که از مداخله در امور افغانستان و حملات راکتی بر ولسوالی های سرحدی کشور جلوگیری کند. این معترضان بر روز پنجشنبه در مقابل سفارت پاکستان در کابل تجمع نموده با صدور قطعنامه از سفارت پاکستان خواستند که به خواستهای آنان پاسخ مثبت بدهد. در همین حال مقامات سفارت پاکستان به هیئت این معترضان اطمینان دادند که تلاش می کنند تا این نگرانی آنها را از مجراهای دیپلماتیک دنبال کنند. روبین احمدی با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می دهد.
اعضای نهاد تحت نام انجمن مردمی و ده‌ها باشنده کشور علیه حملات راکتی پاکستان بر ولایات سرحدی افغانستان حفر خندق در امتداد خط دیورند و به حمایت از نیروهای افغان مظاهره کردند. این معترضان به روز پنجشنبه در مقابل سفارت پاکستان در کابل با سر دادن شعارها از پاکستان خواستند که از کشتار افغانها دست بردارد. گل‌آقا حسنی رئیسی نهاد مردمی بخش از قطعنامه این نهاد را به خانش گرفت و گفت که اگر به خواستانها توجه صورت نگیرد دست به اقدام متقابل خواهند زد.
محترم سفیر صاحب، گناه مردمی ملکی ما چیست؟ چرا خانه های ما هدف قرار می گیرد؟ چرا اطفال ما از مکتب بی بهره می شوند؟ ما می خواهیم که با تمام امثالهای خود از طریق صلح با پیش برویم، اما اگر کسی بخواهد افغانها را مجبور سازد تا دست به تفنگ ببرند، افغانها در این کار هم از کسی کمتر نیستند.
اعضای نهاد همچنان گفتند که پاکستان باید مشکلاتش با افغانستان را از راه های دیپلماتیک حل سازد و دیگر مردم ملکی را قربانی سیاست های موجود میان دو کشور نسازد. بر اساس معلومات منابع امنیتی افغان، پاکستان از سالها به این سود تلاش کرده است تا حکومت افغانستان را ضعیف ساخته و بر حاکمیت ملی این کشور صدمه وارد کند. وزارت دفاع افغانستان میگوید از آغاز حملات راکتی پاکستان که حدود 2.5 سال میگذرد بیش از 6000 راکت از خاک پاکستان بر ولسوالی های سرحدی پرتاب شده است. اما وزارت داخله افغانستان میگوید هرچند رئیس جمهور کرزی فرمان اقدام علیه این حملات را قبلا داده است، اما آنان تا حالا نتوانستند به این حملات جواب بالمثل بدهند. اعضای انجمن مردمی گفتند که سفارت پاکستان تعهد کرده است تا این تقاضای آنان را از مجراهای دیپلماتیک پیگیری کند. ادریس استانگزه، یک عضوی نهاد که با مقامات سفارت پاکستان صحبت کرده است، برای رادیو زدی گفت معاون سفیر پاکستان به او اطمینان داده است که در این مورد با وزیر خارجه افغانستان ملاقات می کند.
جواب آنها این بود که در آنجا طالبان پاکستانی مستقرند. ما مردم را نه، بلکه طالبان را هدف قرار می دهیم. ما گفتیم که اگر طالبان را هدف قرار می دهید، مراکز آموزشی آنان را که در پاکستان است هدف قرار بدهید که در آنجا آموزش می بینند. و آنها گفتند وزارت خارجه افغانستان با آنها وقت بدهد تا در این مورد بحث کنند و به یک نتیجه مثبت دست یابند.
این در حال است که در آغاز هفته جاری وزارت خارجه افغانستان شارژ دفیر پاکستان در کابل را احضار کرده و طی یک اعتراض نامه از پاکستان خواست که از هر نوع تهدیدات امنیتی در افغانستان جلوگیری کند. اخیراً ارگان های امنیتی کشور هم گفتند که برای جلوگیری از حملات راکتی پاکستان برای آخرین بار به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت می کنند.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی نشر می‌شود.
رنگ‌های زندگی.
اسم ستاره یوسفزی، کارمند وزارت سرحدات.
درباره انواع میخک بینی برام میشه معلومات بدین که چند نوع است؟ میخک به چی نام یاد میشن؟
میخک یا چارگل یکی از رسم رواج‌های مردم افغانستان است که زیادتر در مناطق اطراف نشین ما این رسم رواج زیاد داره. این به انواع مختلف را استعمال میکردن که یکی بود به نام چارگل مثل میخک وری، اما گردی از این کلانتر بود و دیگه به نام نتکه یاد میشد که حالا میموره به نام ندکه یاد میکنه که میخک ازی در بینی باز به زنجیر ازی به موی میرسی و یکی هم پیزوان بود که شکل القعی را داشت.
شما بینی خود از سراخ کدین و
پای انداخت؟ امی یک دهه اخیر که مردم افغانستان به سمت پاکستان اینجا مهاجر شد و این رسم روار در اونجا زیادتر بود، امی رسم به طرف افغانستان هم آوردن و حالا که میبینیم خطرهای جوان ازی استفاده میکنن. ما هم علاقه خاص دارم به میخک.
میشه که بگوین شما در زمان های سابق کردین یا ای که حال با تفنگچک میکنم؟
من حال سراخ کردیم با تفنگچک. قبل که بود همراه سوزن بینی را سراخ میکرد که وقت میکروب هم میگرفت، زخم هم میشه.
تفنگچک خاص مخصوص برای سراخ کردن گوش و بینی است یا ای که چه قسم؟
به نام تفنگچک میشه که ای سوزنک داره، ای بسیار پاک صفاست، سوزنش به هر شخص جدا استعمال میشه. مواد تسکین کننده هم استعمال میکنن که نیامرای خود جدا میشه. میخک هم داره که به جای تار این میخک داخل بینیشان میکنه.
و دقیقی که از نگاه زیبایی به نظر خود چطور میخک و چارگال بر بینی زیبایی میته نمیته؟
این یک فیشن خاص داره و خصوصا به دخترهای جوان که به وقت یک زیب میده.
سیار تشکر سندر.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 باز هم در خدمت خواهم بود، اما اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم رضوان مراد می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارد.